کیستم من کیستم
ای دوستان من کیستم من کیستم ای بلبلان بوستان من کیستم من کیستم
ساعت 8 بامداد اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پایتخت‌های جهان همچنان میزبان جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران 34مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از امروز آغاز به کار می‌کند.
آغاز نام‌نویسی در آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی 760 هزار نفر بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند.
و از تغییر محور نشست ورشو تا تنها ماندن آمریکا و رژیم صهیونیستی در فضاسازی علیه ایران با غیبت روسیه، چین، اتحادیه اروپا، لبنان، سوریه و عراق تحلیلگران و رسانه‌ها از شکست زود هنگام نشست امروز لهستان می‌گویند. بسم الله الرحمن الرحیم درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان سلام هموطنان ارجمند صبحتان بخیر خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
همزمان با حضور پرشور و با شکوه مردم کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن و بازتاب جهانی این رویداد عظیم، جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران در کشورهای جهان هم همچنان در حال برگزاری است. مراسم با شکوه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در برن و ژنو سوئیس با حضور مقامات این کشور، دیپلمات‌ها و ایرانیان مقیم برگزار شد. جشن پیروزی انقلاب در سفارت ایران در زاگرب پایتخت کرواسی و وین پایتخت اتریش، دمشق پایتخت سوریه، اسلام آباد پاکستان و باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هم با حضور نمایندگانی از این کشورها و دوستداران انقلاب اسلامی و همچنین ایرانیان مقیم این کشورها برگزار شد. پیش از این نیز در برخی دیگر از مناطق جهان جشن 40مین سال انقلاب اسلامی با شکوه خاصی برگزار شده بود. وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیروز در جمع سفرای خارجی مقیم ایران به حضور باشکوه مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره کرد و گفت این ملت وقتی پای مصالح و امنیت ملیش به میان می آید با وجود تمام مشکلات و زیر باران و برف در صحنه حضور می یابد و نمایشی را در مقابل چشم جهانیان نشان می دهد که بی سابقه است. محمد جواد ظریف خطاب به سفرا و نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران افسود از نتایج انقلاب ایران این است که هیچ یک از دولت‌های شما نمی‌تواند به ما بگوید اگر حمایت‌های آنها نبود الان به زبان انگلیسی یا روسی و یا عربی صحبت می‌کردیم و این برای ملت ایران بزرگترین افتخار است. خبر دیگر این که 34مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر امروز آغاز به کار می‌کند.
ثبت نام آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از امروز آغاز می‌شود. در این دوره 760 هزار نفر بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند. کارت شرکت در آزمون سراسری 98 دهم تیر توزیع و آزمون 13 و 14 تیر برگزار می‌شود. حسین توکلی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور
ثبت نام برای شرکت در آزمون رشته‌های تحصیلی با آزمون سال 1398 برای ورود به دوره‌های روزانه، نوبت دوم یا شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی، ظرفیت مازاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از امروز چهارشنبه 24 بهمن ماه 1397 منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در روز پنجشنبه دوم اسفند ماه 97 پایان می‌پذیرد. دفترچه راهنمای ثبت نام برای شرکت در این آزمون و همراه اطلاعیه تکمیلی آن همزمان با آغاز ثبت نام از امروز بر روی سایت سازمان و سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
به منظور تعدیل قیمت گوشت، اولین محموله دام زنده شامل 2000 راس گوسفند وارد کشور شد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت گوشت این گوسفندان با قیمت تنظیم بازار هرچه سریعتر وارد شبکه توزیع می شود. قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت هم گفت مشکلات نقل و انتقال ارز برای واردات گوشت تقریبا رفع شده است و در روزهای آینده شرایط بازار گوشت قرمز به حالت عادی باز می گردد.
در یک مقطعی چون مواجه شدیم با قاچاق دام، همینی که تلاطم ارزی، عدم انتقال ارز برای واردات، همین باز به وجود اومدن یه وقفه‌ای شد بحث‌های نقل و انتقال، تقریبا میشه گفت اون گره‌هایی که بود باز شد و الان هم در بحث دام زنده هم در بحث گوشت واقعات خوبی تو هفته آینده انشالله شاهدش خواهیم بود. شک نکنید که انشالله شرایط بازار گوشت به حالت عادی برمیگرده.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت درباره تعدیل قیمت‌ها در بازار گوشت مرغ هم گفت
بخشی از افزایش قیمت مرغ هم به دلیل اینه که یه بخشی از تقاضای گوشت قرمز شیفت شد روی مرغ، فشار مصرف روی گوشت مرغ رفت، ولی الان بالغ بر 125 میلیون قطعه جوجه ریزی شده در بحث گوشت مرغ.
نشست لهستان تحت شعاع قیمت بزرگان و شکاف آمریکا و متحدان آن. نشست دو روزه ورشو به کارگردانی آمریکا و میزبانی لهستان و با محوریت موضوعات غرب آسیا امروز در حالی آغاز به کار می‌کند که روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت در کنار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا غایبان بزرگ این شوی آمریکایی‌اند. فرانسه، آلمان و ترکیه هم در سطحی پایین در نشست ورشو شرکت می کنند و نماینده انگلیس فقط در گشایش این نشست حضور دارد. کشورهای عراق، لبنان، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین هم اعلام کردند به نشست ورشو نخواهند رفت. آمریکا که در ابتدا محور این نشست را موضوع ایران اعلام کرده بود، در هفته‌های گذشته و از بیم خودداری شمار بیشتری از کشورها از شرکت در این نشست، محور آن را به مسئله صلح در غرب آسیا تغییر داد. با این حال، شک و تردید گسترده کشورها به اهداف آمریکا و شرکت رژیم صهیونیستی در سطح نخست وزیر در نشست ورشو باعث شد تا شمار زیادی از بازیگران مطرح منطقه و جهان از شرکت در این نشست خودداری و یا در سطحی پایین در آن شرکت کنند. آمریکا برای جلوگیری از ناکامی و شکست زودهنگام در ورشو علاوه بر تغییر محور نشست، برخی کشورهای ذره‌ای را به لهستان دعوت کرده است. همچنین برخی گزارش‌ها از دعوت آمریکا از منافقین برای شرکت در نشست ورشو حکایت دارد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آمریکا درباره مداخله واشنگتن در امور داخلی ونزوئلا هشدار داد. اسحاق آل حبیب نماینده کشورمان در سازمان ملل هم در نشست جنبش عدم تعهد که با موضوع ونزوئلا برگزار شد گفت آمریکا با اعمال تحریم‌های یکجانبه بحران اقتصادی در ونزوئلا ایجاد کرده و از این شرایط به عنوان بهانه‌ای برای توجیه مداخله غیرقانونی خود استفاده می‌کند. در همین حال رئیس جمهور ونزوئلا درباره پیامدهای ماجراجویی آمریکا هشدار داد و گفت تجاوز به ونزوئلا بی‌پاسخ نخواهد ماند. نیکولاس مادورو در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین افزود ارتش ونزوئلا یک پارچه است و با تمام توان از کشور دفاع خواهد کرد.
در پی هشدار رئیس بانک مرکزی انگلیس درباره پیامدهای اقتصادی خروج بدون توافق لندن از اتحادیه اروپا، ترزا می نخست وزیر این کشور درباره حصول توافق با اروپا ابراز اطمینان کرد، در حالی که کمتر از 7 هفته دیگر تا زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زمان مانده است، ترزا می از رأی‌گیری در پارلمان انگلیس درباره توافق احتمالی جدید در 2 هفته آینده خبر داد. این در حالی است که شمار زیادی از نمایندگان پارلمان درباره به نتیجه رسیدن تلاش‌های کنونی ترزا می برای توافق با اتحادیه اروپا ابراز تردید کردند. پارلمان انگلیس اخیراً توافق لندن و بروکسل را رد و دولت این کشور را ملزم کرد با اروپا دوباره وارد مذاکره شود. اروپا نیز برای تعدیل مواضع خود تا به حال به انگلیس روی خوش نشان نداده است.
گزارشی از کشورمان. نخستین جلسه مجمع عالی جهادگران، بزرگترین شبکه جهادی کشور، امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. این شبکه 11,000 گروه جهادی و بیش از 250,000 جهادگر دارد. اختتامیه دومین جشنواره ملی جهادگران نیز جمعه این هفته برگزار و از فعالین گروه‌های جهادی، برترین‌های سازندگی و نهادهای حامی حرکت‌های جهادی تقدیر می‌شود. محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی درباره اهداف مجمع عالی جهادگران گفت:
مجمع عالی جهادگران به عنوان یک بازوی هم فکری، هم سیاست‌گذاری و هم خط مشی‌گذاری برای حرکت‌های جهادی است. تدوین سند سالانه را انجام می‌دهند. جغرافیای هدف و برنامه گروه‌های جهادی را در طی 3-5 سال در مناطق محروم و مرزی بررسی می‌کنند. اثر بخشی و معیار و شاخص ارزیابی گروه‌های جهادی رو در دست می‌گیرند. از طرفی کمک فکری می‌کنند به بسیج سازندگی به عنوان متولی حرکت‌های جهادی برای اینکه نقشه راه و سند چشم‌انداز رو به درستی پیش ببره.
معاون فناوری بانک ملی گفت برنامه‌ای برای افزایش برداشت پول نقد از خودپردازها وجود ندارد. مسعود خاتونی افزود تلاش می‌کنیم به جای پرداخت پول نقد، نیازهای متقاضیان را با سازوکارهای پرداخت الکترونیک رفع کنیم.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت قیمت بلیط هواپیما برای ایام نوروز 98 هیچ افزایشی نخواهد داشت و همان نرخ‌هایی است که در آذر ماه امسال اعلام و اعمال شد.
نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری شیشه و قیر و آسفالت در تهران آغاز به کار کرد. 12 نمایشگاه گردشگری ایران با مشارکت 717 شرکت داخلی و خارجی از 12 کشور افتتاح شد و ساماندهی سفرهای داخلی و ارائه بسته سفرهای نوروزی از اهداف آن است.
فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری عاملان حمله تروریستی به کلانتری 13 ماهشهر خبر داد. به گفته سردار عباس‌زاده با اقدامات اطلاعاتی در کمتر از یک هفته 9 نفر از عاملان اصلی این حمله دستگیر شدند.
وزارت خارجه عراق از افزایش 10 دلاری هزینه روادید این کشور خبر داد. در پی این موضوع مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت از مسئولان وزارت خارجه خواست موضوع حذف روادید بین دو کشور را به صورت جدی‌تری دنبال کنند.
معترضان به رئیس جمهور آمریکا سخنرانی او را مختل کردند. موضوع سخنان ترامپ ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک بود.
بارش رحمت الهی در بیشتر مناطق کشور ادامه دارد. سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرد با ورود سامانه بارشی جدید و وزش باد از فردا هوا در بیشتر مناطق سردتر شود.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه بازی‌های مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیروز تیم ذوبان ایران در فولادشهر پس از تساوی برابر تیم الکویت کویت در وقت عادی، کریستیان اوساگوانای نیجریه دقیقه 110 وقت اضافه گل برتری ذوبان را به ثمر رساند و تیم سایپا ایران نیز در ورزشگاه شهر قدس با نچ پرگل 4-0 تیم مینروای پنجم هند را شکست داد. این ترتیب تیم‌های سایپا و ذوبان برای راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سیوم بهمن به ترتیب به مساف تیم‌های اریان و القرافه قطر می‌روند. همچنین تیم پرسپولیس ایران در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 14 اسفند ساعت 18:30 دقیقه برابر یکی از دو تیم پاختاکور ازبکستان و النصر امارات قرار می‌گیرد. پاختاکور دیروز 2-1 برابر مهمانش تیم نیروی هوایی عراق به پیروزی رسید و برای رسیدن به مرحله گروهی سه‌شنبه هفته آینده نیز باید النصر امارات را شکست دهد. برنده این بازی در کنار تیم‌های پرسپولیس ایران از صدر قطر و الاهلی عربستان در گروه 4 لیگ قهرمانان آسیا قرار می‌گیرد. در ادامه بازی‌های هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم نفت مچ سلیمان برابر مهمانش تیم پارس جنوب جم به تساوی 1-1 دست یافت. هفته 18 نیز فردا با بازی تیم پرسپولیس تهران با استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان با پدید مشهد آغاز می‌شود، ضمن اینکه پس فردا نیز تراکتورسازی تبریز میزبان استقلال تهران است. در آغاز مرحله رفت دوره 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نیز دیشب تیم منچستر یونایتد انگلیس در یک نمایش ضعیف در اولد ترافورد با دو گل کیمپابه و کیلیان امبابه مغلوب پاریس سن ژرمن فرانسه شد. دیدار برگشت این دو تیم 15 اسفند در پاریس برگزار می شود. در دیگر مسابقه تیم روم ایتالیا با نشه 2-1 تیم پورتو پرتغال را شکست داد. امشب تاتنهام انگلیس با بروسیا دورتموند آلمان و آژاکس آمستردام هلند با رئال مادرید اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی دیدار می کنند. همچنین تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه از دور رفت مرحله 16 لیگ اروپا 1-0 مغلوب میزبان خود تیم فنرباغچه ترکیه شد. سردار آزمون ملی‌پوش کشوران دقیقه 74 وارد زمین شد اما نتوانست مانع از شکست زنیت شود. بازی برگشت دوم اسفند در روسیه برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران دیروز در دیدار تدارکاتی بدون حضور تماشاگران با نتیجه 117-96 تیم ملی اردن را شکست داد. دومین بازی دو تیم نیز فردا پشت درهای بسته در تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود. ملی‌پوشان ایران در پنجره ششم انتخابی جام جهانی در دو دیدار مهم دوم و پنجم اسفند در تهران به ترتیب برابر تیم‌های ملی ژاپن و استرالیا به میدان می‌روند و هفته 25 رقابت لیگ برتر والیبال ایران امروز در شهرهای مختلف برگزار می شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح چهارشنبه 25 روز از بهمن ماه 24 روز از بهمن ماه سال 1397 شما به خیر باشه انشالله. امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارانم با پیک بامدادی امروز. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
جراحی دخل و خرج یک ساله کشور،
وابستگی به نفت، کسری پنهان، افزایش هزینه‌های جاری و لیست بلندبالای دیگری از مشکلات که البته اغلب راهکار حلشون در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم اومده اما مصلحت سنجی ها مانع از اجرای اون شده.
سیرک ورشو و بند بازی با تناب پوسیده آمریکا،
نمایشی پس از همایش بزرگ اقتدار 40 سالگی انقلاب که حتی رسانه‌های آمریکایی مثل CNN پس از مشاهده آن در 22 بهمن بر قدرت سیاسی و نظامی ایران زبان به اعتراف گشودند.
و کوچ خلاف جهت از ثابت به همراه،
میگویند در ایران از 72 میلیون مشترک اینترنت پرسرعت بیش از 60 میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل هستند. در دنیا فقط 17% ترافیک اینترنت به موبایل اختصاص داره.
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی، خوشحالیم که ما را همراهی می‌فرمایید. امیدواریم که با همه گزارش‌هایی که عناوینش پخش شد همراه ما باشید و بشنوید پیک بامدادی امروز رو. امروز دو روز بعد از ورود کشورمون ایران به دهه پنجم انقلاب اسلامی و در حالی که کشورمون با برگزاری بزرگترین جشن 40 سالگی اقتدار مردمی خودش رو به رخ جهانیان کشید، شاهد برگزاری یک نشست پر سر و صدا در ورشو لهستان هستیم. گزارشی بشنوید در این باره. 79
will not last until its 40th birthday. بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که بنا به محاسباتش قرار بود ایران جشن 40 سالگیش رو به چشم نبینه، بعد از برگزاری یکی از باشکوه‌ترین راهپیمایی‌های 22 بهمن وعده چند سال آینده رو داده و گفته سالگردهای زیادی برای جشن گرفتن نمونده. اون فعلا باید بر نشست‌هایی مثل لهستان یا هشتگ‌گذاری‌های اینترنت متمرکز بشه و یا مثل پومپئو وزیر خارجه تلاشش برای سرنگونی انقلاب ایران رو با عکس انداختن با یک دختر ضد انقلاب خارج نشین خلاصه کنه.
آقای پومپئو در پایان از هشتگ 40 سال شکست استفاده کرد.
پومپئو ماه پیش در گفتگو با شبکه العربیه نشست امروز ورشو رو ضد ایرانی توصیف کرده بود. اما همین که آمریکایی‌ها یکی از فقیرترین کشور اروپای شرقی رو در سیرک ضد ایرانی خودشون به بازی گرفتن، از نظر این کارشناس بخش فارسی شبکه انگلیس حکایت از نوعی شکست آمریکا در ایجاد اجماع بر ضد ایران داره.
با این عبارت اجماع بین المللی علیه ایران موافقید؟
اصلا اجماعی وجود نداره. آمریکا موقعیتی و شانسی برای پیشبرد سیاست‌ها رو نداره امروز. بنابراین آمریکا متحد جدیدی نتونسته جذب کنه. متحدین خودش رو در رابطه با ایران از دست داده. قضیه به همین روشنیه. انتخاب لهستان به جای یک کشور قوی و توانمند در اتحادیه اروپا گویا همین مطلب، اصلا نیازی به استدلال نداره. هیچ نیروی جدیدی به دست نیاورده در این نزاعی که با ایران داره و پایگاهش این بار نه آلمان، نه انگلستان، نه فرانسه. لهستان میزان مال، قدرت، نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی لهستان در جهان نیاز دیگه به استقلال من نداره.
میزبانی لهستان وجه دیگری هم داشت. ایران کهن بخشی از خاطرات کهنه لهستانی هایی است که از اردوگاه های کار اجباری و سرمای سیبری گرمی پذیرایی ایرانیان رو از عمق جان احساس کردند.
زی و خدماتی که در واقع این آوارگان لهستانی جنگ دوم وقتی که از اردوگاه های سیبری وارد ایران شدن ما بهشون در واقع دادیم.
وزیر خارجه لهستان 2 سال پیش همچنان ایران رو خانه دوم لهستانی ها میدونه.
So Iran became a second home for them.
قدر نشناسی لهستانی ها از میزبانی و مهربانی تاریخی ایرانیان با سابقه ای که از غرب وجود داره چندان ناسازگار نیست. با این حال وزیر سابق خارجه لهستان گفته بود خامی و عجله آمریکایی ها باعث شده که این کنفرانس رسانه‌ای بشه.
به گفته وزیر خارجه سابق لهستان، آمریکا و لهستان قرار بود همزمان از برگزاری کنفرانس خبر بدن، اما پومپئو وزیر خارجه آمریکا قبل از لهستان شخصا خبر کنفرانس رو منتشر کرد. این دیپلمات لهستانی اضافه میکنه که مقامات دولت ترامپ برخی خبرها رو با عجله و بدون فکر کردن اعلام میکنن.
مسئولان آمریکایی و لهستانی بعداً حرف خودشون رو پس گرفته و رسماً اسم کشوری خاص در نام نشست رو حذف کردند. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بالاخره سیاست‌های ضد ایرانی روح حاکم بر نشست ورشوست. از نظر این خبرنگار بین المللی اسم جلسه هر چی باشه ماهیتش ضد ایرانی است.
اگرچه بعداً رسماً نام ایران از عنوان این کنفرانس برداشته شد، اما پومپئو در بحرین گفت که این کنفرانس برای منزوی کردن ایرانه. البته کشورهای اروپایی با ایران تعامل دارن، ولی با این حال این نشست یک فضایی رو ایجاد میکنه که افرادی مثل نتانیاهو و برخی کشورهای عربی که در ظاهر دشمنی خودشون رو با ایران ابراز کردن فرصتی برای اعلام برنامه‌های ضد ایرانیشون فراهم بشه.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از همون اول گفته بود برای نشست در این نشست پر سر و صدا کفش و کلاه کرده، نشستی که از نظر برخی رسانه ها یکی از اهدافش فشردن دست دوستی عمیق‌تر برخی کشورهای مرتجع با اسرائیل. آمریکایی ها تلاش کردند با تعدیل دستور کار نشست از تمرکز بر ایران کشورهای جهان رو به شرکت در این نشست ترغیب کنند، اما کشورهایی مثل روسیه، چین، عراق، لبنان غایبان مهم این نشست هستند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بهانه هوشمندانه شرکت در کنفرانسی دیگر از حضور در ورشو شانه خالی کرده و فعلا خبری از حضور وزیر خارجه برخی کشورها مثل فرانسه و آلمان نیست. گفته ها از تشکیل 6 کمیته ضد ایرانی در این نمایش آمریکایی حکایت داره. نمایشی پس از همایش بزرگ اقتدار 40 سالگی انقلاب که حتی رسانه های آمریکایی مثل CNN پس از مشاهده آن در 22 بهمن بر قدرت سیاسی و نظامی ایران زبان به اعتراف گشودند.
این همه یارکشی میکنن در حتی برای اینکه برسات به ظاهر بتونن مثلا یه بیانیه صادر کنن، این نشون میده که طرف مقابلت باید اینقدر قوی باشه که شما بخوای اینقدر یارکشی کنی.
ما با همون راهپیمایی که گیروز کردیم تو 22 بهمن نشون دادیم که هیچ کشوری نمیتونه هر چقدر میخواد جلسه بگیرن اجلاس ضد ایرانی بگیرن نمیتونن حریف ایران بشن.
شنوندگان گرامی صبحتون بخیر. گزارشی بود درباره نشست ضد ایرانی ورشو لهستان که قرار هست امروز، یعنی در واقع 2 روز بعد از جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و ورود به دهه 5 انقلاب اسلامی کشور از زمان ایران برگزار بشه. شما شنوندگان گرامی هم اگر نظر و پیشنهادی داشتید در این زمینه میتونید به سامانه پیامکی ما با شماره 30610 در تماس باشید. ساعت 8:23 است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
اما رئیس مجلس از برنامه بهارستان برای اصلاح در ساختار بودجه کشور خبر داده، اما اصلاحات باید در کدام بخش‌های بودجه انجام بگیرد؟ سید محمد موسوی.
جراحی در ساختار، این پیامی بود که اولین بار رئیس مجلس مخابره کرد. علی لاریجانی.
یه دستوری رهبری ما اصلا فرمودن که ما ظرف 4 ماه آینده یه اصلاح ساختارهایی در کشور داشته باشیم که ممکنه به اصلاح بودجه هم بیانجامه.
همین صحبت ها بازار گمان زنی ها رو داغ کرد که قرار ساختار کشور چه تغییری بکنه. حتی برخی نمایندگان مجلس طرحهایی رو هم عنوان کردن تا اینکه رئیس مجلس یک بار دیگه منظورش رو روشن‌تر بیان کرد.
من اونجا توضیح دادم بحث بودجه بود، باید در ساختار بودجه ریزی کشور یه تغییراتی به وجود بیاد. قرار شد یه در 4 ماه اول سال این اصلاح ساختارهای بودجه‌ای با متناسب با شرایط کشور و نقش دادن بیشتر مردم در اقتصاد و ساماندهی بودجه کشور به نحوی که بودجه عمرانی یک وضعیت خیلی بهتری پیدا بکنه انشاءالله تنظیم بشه.
پس موضوع اصلاح ساختار بودجه است، اما دخل و خرج یک ساله کشور چه عیب و ایرادی داره که نیاز به اصلاح داره؟ وابستگی به نفع، کسری پنهان، افزایش هزینه‌های جاری و لیست بلند بالای دیگری از مشکلات که البته اغلب راهکار حلشون در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم اومده، اما مصلحت سنجی‌ها مانع از اجرای اون شده. جعفر قادری اقتصاددان و از کسانی که در تصویب بودجه دستی بر آتش داشته میگه مهمترین ایرادی که باید رفع بشه حذف درآمدهای مهمه.
اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها به هیچ وجه رعایت نمیشه. یعنی اول میان هزینه های جاری و عمرانی رو تعریف میکنم، بعد میرن میبینن چقدر درآمد حاصل از صادرات نفت و مالیات دارن، هر چه کسی دارن پرتونان اسناد خزانه یا درآمدهای موهومی که تعریف میشه، این عدم توازن رو به توازن تبدیل میکنه. این ریشه عمده ترین مشکلات یه بخشش به اینجا برمیگرده. این باعث میشه که عملا خب زمینه برای استقراض دولت از مردم و دوباره این استقراض تبدیل میشه استقراض دولت از بانکات، بعد تبدیل میشه به بدهی دولت به بانک مرکزی و اون همون افزایش حجم نقدینگی که پیامدش بحث افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز.
از سوی دیگه بودجه شرکت‌های دولتی بخش قابل توجهی از بودجه رو میبلعه. شرکت‌هایی که اصلاً عملکردشون شفاف نیست و بر اساس 2-4 تا سود و زیان اداره نمیشن. عبدالرضا ثروتی:
اگر شفاف سازی اتفاق بیفته دیگه این نمیاد که بودجه شرکت‌های دولتی می‌بینیم 500-600 میلیارد تومان، ولی در واقع می‌بینیم 3 برابر اتفاق بیفته. وقتی تفریق بودجه رو دیوان محاسبات میاد گزارش میده، میبینین عمل کرد 3 برابر. چرا؟ برای اینکه این شرکت ها اولا زیانده هند، بعد هم میان دارایی های نامناسب رو ارائه میدن و بعد هم یه سری افزایش سرمایه های انجام میدن بدونی که درآمد داشته باشن، هی هزینه اضافه میکنن، هی هزینه بار میارن. لذا در این رابطه واقعا باید یه اصلاح ساختاری به وجود بیاد در اوچه. تا کی میخوان سوری گزارش بدن؟
توقف انتشار اوراق مشارکت و قرضه برای جبران هزینه های جاری، توجه به یارانه های پنهان حامل های انرژی و توقف آیین پرطرفدار کلنگزنی میان مسئولان از جمله دیگر اشکالات بودجه است. هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه از برخی مشکلات دیگر ساختار بودجه میگه:
ما متاسفانه به دلیل اینکه دچار خطای تشخیص شدیم در ارشاد که این طرحها، اکثر این طرحها رفته یا به گل نشسته یا با 30% ظرفیت کار میکنه و الان یا تهاتر میشه. یعنی این اشکال که متاسفانه ما مشکل اساسی که داریم بر مبنای آمایششون عمل نکردیم. مثلا در یه جایی پتروشیمی زدیم، خوراک رو از مثلا حاشیه خلیج فارس بردیم مثلا به یک نقطه دوردست، اونجا تبدیلش کردیم دوباره به فراورده، دوباره با به اصطلاح این مسیر رو برگردوندیم. بله. در حالی که منطق اقتصادی میگه این بنگاه رو یا باید در محل بازار ایجاد کرد یا اگر مواد اولیه‌اش سنگینه در محل منبع ایجاد کرد. ما نه در بازار ایجاد کردیم نه در محل منبع. این دارایی‌ها متأسفانه به دارایی‌های سانکاس یا دارایی‌های بگل نشسته تبدیل شده و امروز ما وقتی می‌خوایم اینا رو واگذار بکنیم، خواستگار اون چنانی در بخش خصوصی نداره.
مشکلات بودجه که لیست می‌کنیم مشخص میشه خیلی از موارد بیشتر از اصلاح ساختار به عقص تصمیم شجاعانه نیاز داره. تصمیمی که منافع ملی رو بر منافع زودگذر محلی ترجیح بده، تصمیماتی که مبنای قانونی اون وجود داره ولی با ملاحظاتی هنوز به گود اجرا نرسیده. البته اصلاح ساختار در برخی موارد مثل عملیاتی شدن واقعی بودجه ضروری به نظر میرسه.
این پیک بامدادی است.
صبح شما خانم ها آقایان به خیر باشه. انشالله نوبت میرسه به گزارش پایانی ما که درباره صنعت ارتباطات هست. حالا مفصلتر خدمتون عرض میکنم. فعالان صنعت ارتباطات میگن مهاجرت مردم از اینترنت ثابت به موبایل میتونه برنامه های آینده این صنعت از جمله نسل پنجم و اینترنت اشیا رو تحت تاثیر منفی قرار بده. اما چرا در ایران نسبت استفاده از اینترنت موبایل به ثابت با دیگر کشورهای جهان متفاوته؟ همکارم بلندیان در گزارش این موضوع رو بررسی کرده.